نمای دور، نمای نزدیک.
شاید اول بار دکتر سیروس شمیسا، استاد ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بود که با انتشار کتابی پژوهشی در سال 1381 با عنوان شاهدبازی در ادبیات ایران، که در واقع قصدش ادبیات کلاسیک ایران بود، جنجال برانگیخت. کتاب البته تحمل نشد و کمی بعدتر به سرعت توقیف و از بازار ایران جمع شد. حالا کتابی دیگه با عنوان دگرباشان جنسی در ادبیات تبیدی ایران، نوشته ی اسدالله سیف، نویسنده ی ساکن کلن آلمان، سعی داره نشانه های همجنسخواهی رو در ادبیات معاصر و البته در متون خارج از کشور ردیابی کنه. مهمان این هفته من اسد سیف خواهد بود. بخشی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش اومدین به برنامه مرور کتاب نمای دور، نمای نزدیک.
در چند دهه اخیر در فرهنگ ما واژه‌ای نو پدیدار گشته که همجنسگرایی نام دارد. این واژه جانشین همجنس باز، بچه باز و اصطلاحاتی مشابه شده است. همجنسگرا، دیگر جنسگرا، دو جنسگرا، دیگر باش و دیگر واژگان نو در فرهنگ ما خود نشانگر آن است که در درک و بکارگیری مفاهیم حساس تر شدیم و آگاهی جامعه نسبت بدان افزایش یافته است. در تاریخ اجتماعی ما از همجنس خواهی گاه در کاخ شاهان و اشعار شاعران و گاه نیز در بازار و قهوه‌خانه و گرمابه یاد شده است. زمانی برای تفنن و زمانی نشانگر واقعیت زندگی.
خیلی خوش آمدید آقای سیف. آنچه که شنوندگان شنیدند بخشی بود از کتاب دگرباشان جنسی در ادبیات تبعید ایران، نوشته اسد سیف، که در خارج از کشور منتشر کردند در نشر مهریه لندن. آقای سیف، چطور شد که از کجا بود که فکر کردید که به سمت بحث حضور دگرباشان جنسی در ادبیات داستانی خارج کشور برید، اون هم در این سطح و این حجم؟ کتابی است بیش از 400 صفحه.
با سلام، باید بگم که موضوع برمیگرده به کاری که تقریبا دو دهه است دارم انجام میدم. من تقریبا بیش از دو دهه است که دارم رو ادبیات تبعیدی ایران کار میکنم. این سومین کتابیه که در این عرصه منتشر شده. نخستین کتاب عشق در ادبیات داستانی ایران در تبعید بود، دومین طنز در ادبیات داستانی ایران در تبعید و سومین این. و اما چرا با این عنوان؟ من در واقع میخواستم کتابی را تدوین بکنم که زندگی در ادبیات تبعیدی ایران نام داشت. فکر میکردم فصلی از این کتاب را به ادبیات دیگر باشان جنسی اختصاص بدم، ولی وقتی به یادداشت‌های خودم برای تدوین این فصل رجوع کردم، دیدم حجم بسیار بالایی داره و اونقدر هست که بتونه خودش جداگونه تبدیل بشه به یک کتاب. و خب این کارم نشده تا حال. از طرف دیگه احساس کردم به یک شکلی دگرباشان جنسی، نه خودشان، ادبیاتشان هم نادیده گرفته شده و میشه. بر این اساس این کتاب تدوین شد و همونطور که میبینین منتشر گشت.
آیا عدم توجه به ادبیات دگرباشان یا ادبیاتی که دگرباشان جنسی تولید کردن در خارج از کشور به دلیل فقدان ارزش‌های ادبی آثار هست یا به خاطر دگرباش بودن اونهاست؟
ببینید، حجم وسیعی ما آثار داریم که دگرباشان جنسی در خارج از کشور تولید کردن. از نشریه گرفته تا داستان و شعر. البته من فقط به داستان پرداختم. تنی چند از این نویسندگان حتی در داخل کشور زندگی میکنند ولی با نام مستعار در خارج از کشور رمانشون منتشر شد. من خود در ابتدا فکر نمیکردم این حجم آثار منتشر کردن اینا، و بعد وقتی که کار میکردم رو موضوع متوجه شدم که متاسفانه این آثار در هیچ نشریه، سایت، رادیو و روزنامه جای انعکاس پیدا نمی‌کنه. فقط اینها خودشون در یک دایره منتشر کردن، کم و بیش غیر همجنسگراها توجه کردن خوندن، ولی فراتر از این نرفت اینا. به هر حال احساس کردم بهتره حداقل این تابو شکسته بشه، این جب شکسته بشه، شاید نظرها به این بخش از ادبیاتم جلب بشیند. طبیعیه که این آثار هنوز در دوران اولیه خودش به سر میبره. من به محتوا بیشتر پرداختم تا به فرم و ساختار داستان نویسی در این آثار.
به نظر میاد شما یک موضع مشخصی دارید، یعنی در این که در کتاب اینطور برداشت میشه که نویسنده معتقد است که آثار قابل تأملی از سوی همجنس خواهان تولید شده و دیده نشدنش بیشتر از فضای دشواری میاد که اونها درش زندگی کردند، ولی این پرسش پیش میاد که در خود ادبیات غرب هم بسیاری از نویسندگان همجنس خواه داشتیم که نویسندگان درخشانی بودن، آثار درخشانی هم تولید کردن، در حالی که همجنس‌خواهی به شدت تابو بوده. آیا فکر نمی‌کنید که این یه مقدار پنهان می‌کنه ضعف متن‌ها و نوشته‌هایی رو که تولید شده به وسیله همجنس‌خواهان؟
ببینیم اگه نگاه بکنیم به آثاری که مورد توجه شماست و یا حتی فراتر بریم، به فرض مثلا شما فکر بکنین ما تا چند دهه پیش از ادبیات زنان صحبت می‌کردیم، نه در کنار ادبیات همجنس‌گراها، ولی در گام‌های نخست این آثار ضعیف بودند، ولی اندک اندک به جای رسید که حالا در غرب ما صحبت از ادبیات زنان نمی‌کنیم یا از ادبیات همجنس‌خواه صحبت نمی‌کنیم، بلکه به اون شکل از باروری رسیدند که تونستن خودشونو تحمیل بکنند. در رابطه با جامعه ما هنوز در گام‌های نخست این موضوع هستیم. ما اول بایستی وجود اینا رو به رسمیت بشناسیم که نمیشناسیم، بعد به ادبیاتشون توجه بکنیم، امکان بدیم تا این ادبیاتشون بارور بشه. این ادبیات وقتی تولید بشه توی محدوده کوچیکی، توی دایره کوچیکی بمونه و همونجا بیرون نیاد، خب خوانده نمیشه، نقد نمیشه.
بسیار خوب، حالا اجازه بدین برگردیم به متن کتاب، از فضای کلی خارج بشیم، کمی بپردازیم به آنچه که در کتاب میگذره. شما بخش نسبتاً بزرگی از کتاب رو به تاریخ همجنس خواهی در ایران و فرهنگ جنسی در ایران اختصاص دادید، یک جور سعی کردید مباحث نزدیک به جامعه شناسی این موضوع رو هم در کتاب داشته باشید. این در حالیه که پیشتر هم آثار مشهور یا حالا کمتر مشهوری در این زمینه در زبان فارسی تألیف شده. آیا الان فکر نمی‌کنید که این فقط به حجم کتاب افزوده تا حدی و کتاب رو از اختصار دور کرده؟
ببینید وقتی که صحبت از همجنس‌خواهی و ادبیات همجنس‌گرایی می‌کنیم اینا، این برمیگرده به دوران مدرن، یعنی وقتی که رمان سرکلش پیدا میشه. در این شکی نیست که در غرب هم یک همچین پدیده قبلا در ادبیات کهن غرب بود، در ادبیات کلاسیک یونان به ویژه بود اینا، در ادبیات ایران هم ما داشتیم یک همچین چیز رو و داریم اینا، ولی اینجا صحبت از آزادی تن نیست. در ادبیات کهن ایران ما یک همچین پدیده نداشتیم و طبیعی نداشته باشیم، واسه اینکه شناخت از تن یک پدیده نوعی، یک فکر نوعی که بعد از دوران مدرنیته تو غرب آغاز شده اینا. من تو کتابم مفصلا پرداختم به کتابی که آقای شمیسا منتشر کرده با نام شاهد بازی در ادبیات فارسی، که در این کتاب آقای شمیسا به عنوان محقق ادبیات تمام سعیش بر اینه که بگه یه همچین پدیده اصلا ما نداشتیم، اینا ترکا آوردم تو ایران، دستوری که تو آثار زرتشتی ما یک همچین چیزی رو میبینیم، یعنی قبل از آمدن ترکا به ایران، و بعدن هم خب تو ادبیات عرفانی میبینیم، تا که رشد میکنه اینا و ادامهش.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با اسد سیف درباره کتابش دگرباشان جنسی در ادبیات تبعیدی ایران. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.